ساعت 18 شش بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. ملک سلمان در مسکو خواهان عدم مداخله جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای منطقه شد. روی لباس متهمان به قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی آثار یک سم عصبی یافت شده است. و کازو ایشیگورو برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2017 شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو خواستار عدم مداخله جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای خاورمیانه شد. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، ملک سلمان گفت برای حفظ ثبات و امنیت جهانی استقرار ثبات و امنیت در خاورمیانه ضرورت تام دارد و بدین منظور ایران باید از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و برهم زدن ثبات این منطقه دست بردارد. ولادیمیر پوتین دیدار خود با ملک سلمان را بسیار مهم و معنادار و بر اساس اعتماد توصیف کرد و گفت این مذاکرات در چارچوبی بسیار مشخص و با جزئیات درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه انجام گرفت. در جریان این سفر روز پنجشنبه توافقنامه ایجاد یک صندوق مشترک سرمایه گذاری به ارزش 1 میلیارد دلار بین روسیه و عربستان و همچنین یادداشت تفاهمی میان شرکت پتروشیمی روسیه سیبور و شرکت ملی نفت عربستان آرامکو برای همکاری‌های دو جانبه امضا شد. این نخستین بار است که یک پادشاه سعودی به روسیه سفر می‌کند. روی لباس دو زنی که متهم به کشتن برادر ناتنی رهبر کره شمالی هستند، آثار سم عصبی موسوم به XV یافت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک کارشناس شیمی در دادگاه این دو زن که در کوالالامپور پایتخت مالزی جریان دارد، روز پنجشنبه تایید کرد که روی لباس این دو و همچنین زیر ناخن یکی از آنها آثار ماده XV یافت شده است. کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی، در بهمن ماه پارسال در فرودگاه کوالالامپور به قتل رسید. آزمایش‌های بعدی نشان داد که وی در اثر آغشته شدن چشم و صورتش به ماده XV جان خود را از دست داده است. ویدیوهای فرودگاه نشان می‌دهد که یک زن از پشت ناگهان دستمالی را روی صورت او نگاه می‌دارد. یک زن مالزیایی و یک زن ویتنامی متهم به این قتل هستند. 4 مظنون تبعی کره شمالی در همان روز قتل از مالزی گریختند. کازو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی ژاپنی تبار برنده جایزه نوبل ادبیات شد. آکادمی نوبل در استکهلم اعلام کرد که آقای ایشیگورو را از جمله به خاطر قدرت عاطفی آثارش شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات سال 2017 میلادی دانسته است. کازو ایشیگورو 62 ساله در ناکازاکی ژاپن زاده شد و در 5 سالگی با خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد. وی همچنین به خاطر سناریو نویسی فیلم نیز شهرت دارد. امروز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی معلم و به دعوت شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، صدها تن از آموزگاران در استانهای مختلف در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صبح پنجشنبه در تهران بیش از 500 معلم در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند و در استانهای گیلان، خراسان، رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، قزوین، خوزستان و دیگر مناطق کشور نیز تجمعات مشابهی برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پایان این تجمع‌ها قطعنامه‌ای در 9 ماده صادر کرد و در آن خواستار اختصاص بودجه‌ای عادلانه برای آموزش و پرورش شدند. جواد لعل محمدی، یکی از معلمان حاضر در تجمع روز پنجشنبه و عضو کانون صنفی معلمان ایران، در گفتگویی با جمشید زند می‌گوید خواست معلمان اجرای قانون و رسیدگی به مشکلات سیستم آموزشی کشور است.
مطالبات فرهنگیان معطوف به 3 حوزه هستش. در حوزه کلانی ما در مورد دخالت نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز خارج از آموزش پرورش بحث داریم و در حوزه میانی راجع به بودجه عادلانه‌ای که با آموزش پرورش باید اختصاص پیدا کند و در حوزه خرد هم نوع مصرف بودجه و شرایطی که حاکم بر مدارس ما هستش.
با توجه به این موضوع، الان بودجه که در نظر گرفته شده، برای مثال در سال 96 چه تفاوت‌های اساسی داره با درخواستی که معلمان میگن باید بودجه عادلانه باشه؟
ببینید که آموزش پرورش هر سال دچار کسری هستش و این کسری ها هر سال روی همدیگر می شود و این مبلغی رو که اضافه می کنند، این مبلغ جواب همون کسری بودجه رو نمی داد. امسال برای سال 96 مبلغی رو کسر کردن از بودجه، در صورت که ما خانه اضافه بودجه هستیم. اگر بنا باشد که طرح تحول بنیادین رو که در همون هم ما هزاری مشکل و اشتلم داریم، همون هم اجرایی بشود، باز ما به همون هم راضی هستیم. همون هم اجرایی بشود، باید یک بودجه مناسب و متناسب با این تر داده بشه. وزیر آموزش پرورش بیاد مراحل و مراتب اجراییش رو به هیئت دولت ارائه کنه. من متعجبم که چرا این کار طی سالیان درازی که همه از آن دارن باید طرح تحول بنیادین اجرا بشود، این کار صورت نمیگیره. چرا به هیئت دولت نمیره؟ چرا مراتب مراحل اجرایی اون در هیئت دولت مطرح نمیشه و بودجه لازمه بون اختصاص داده نمیشه؟ اینها همه موجب رنجش معلمان است و خواسته های ما همه خواسته های قانونی هم هست. ما چیزی غیر از قانون نخواستیم.
متوسط حقوق یک معلمی که کارمند شاغل هست در تهران به عنوان مثال الان چقدر است؟
متوسط حقوق همکاران فرهنگی 1,500,000 تومان هست و این تفاوت در بحث معیشت اگر بخوایم ما بررسی کنیم، این تفاوت نسبت به وزارتخانه های دیگر، نسبت به حوزه های دیگر، تفاوت فاحشی است. یعنی حداقل 3 برابر حقوق اونها و ما 1 برابر دریافت میکنیم. کسانی که در آموزش پرورش دارای مدارک و رتبه های بالای علمی هستند، نه با هیئت علمی سازگاری داره حقوق اونها، نه با وزارتخانه های دیگر سازگاری داره. یک کارمند عادی در شرکت نفت، در مخابرات، در جاهای دیگر داره 3 برابر اینها حقوق میگیره. ما معتقدیم که این وضعیت بالاخره باید به سامان بشود و یک جایی جواب باید داده بشه. همینطور که نمیشه از ادب سکوت معلمان اینها سوء استفاده بکنن. ما از سر صدق و صداقت میایم ناقد ناصح هستیم. خدا میایم مسائلمون رو مطرح میکنیم و دوستان همیشه از این کرامت و از این عکس حیای معلمان سوء استفاده کردن، آموزش پرورش رو گذاشتن تو ردیف‌های آخر، اصلا توجهی نگاهی بهش نمیکنن.
یک مسئله دیگر هم که در سالهای اخیر به ویژه مطرح شده، ارتقای کیفی آموزش و پرورش در ایران هست که یکی از خواسته های معلمان هم هست. انتظار فرهنگیان ایران چی هست؟
ببینید، خواسته اولیه ما در حوزه کیفیت آموزشی در اولین مرحله اجرای اصل 3 قانون اساسی است. ما جز اجرای قانون چیزی نخواستیم. اصل 3 قانون اساسی میگوید آموزش پرورش رایگان. تا مقطع متوسط دولت موظف است که آموزش پرورش رایگان ارائه بده. اما شما امروز شاهد هستید که ما تنوع انواع مختلف مدارس، اهم از غیر انتفاعی، دیگر مدارسی که هستند، اینها سبب رنجش مردم شده، سبب تلخی دانش آموزان شده. به این مدارس با چشم دیگری نگاه میکنن، فاصله طبقاتی رو کاملا احساس میکنن. معلمان از این قضیه در رنج هستند. یک دانش آموزی که فارغ التحصیل مدرسه‌ای که سرشار از امکانات آموزشی غیر انتفاعی هست، با فارغ التحصیل مدرسه دولتی که تهی از کیفیت است، چطور اینها میتوانند فردا در جامعه از فرصت‌های برابر بهره‌مند بشن؟ بس ما این است. فرصت‌های برابر از همین الان از اینها دریغ شده.
جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و یکی از معلمان حاضر در تجمع امروز تهران در برابر سازمان برنامه و بودجه بود که با همکارم جمشید زند درباره این تجمع گفتگو می‌کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این روش خب آشنا برای شما، میتونید از روش‌های جدیدتر هم برای رسوندن پیامتون به برنامه‌سازان رادیو فردا بهره بگیرید. از جمله میتونید از پیام رسان تلگرام که این روزها در ایران هم خیلی محبوب هست استفاده بکنید، عضو کانال تلگرامی رادیو فردا بشید و از طریق ادساین فرداگرام مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو به گوش ما و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا برسونید. حیدر عبادی نخست وزیر عراق که به پاریس سفر کرده، روز پنجشنبه بار دیگه همه پرسی استقلال کردستان عراق رو غیرقانونی خواند، اما در این حال از پیشمرگه‌های کرد خواست ادامه همکاریشون با ارتش عراق برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش رو ادامه بدند. همکارم مهتاب وحیدی راد از در گفتگو با حمدی ملک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا تحلیل او رو درباره اظهارات حیدر عبادی پرسیده، بشنوید.
صحبت آقای عبادی این هستش که ما با وجود این که احترام میذاریم به خواسته های مردم کرد، ولی اونها باید از طریق تغییر قانون اساسی به خواسته های خودشون برسن. صحبت آقای عبادی این هست که در قانون اساسی چیزی به اسم رفراندوم استقلال وجود نداره، در نتیجه باید قانون اساسی تغییر بکنه و این به این معناست که همه مردم عراق باید رأی بدهند به تغییر قانون اساسی و این اجازه رو به مردم کردستان بدن که رأی بدن برای بحث استقلال. به بیان دیگر آقای عبادی این رفراندوم رو غیر قانونی اعلام میکنه و خلاف قانون اساسی اعلام میکنه، ولی راهی رو باز میذاره برای استقلال که بسیار بسیار راه سختی هست و به نظر میرسه که اصلا امکان رسیدن به اون وجود نداره.
خب آقای ملک، همونطور که شما هم اشاره کردید، حیدر عبادی همه پرسی استقلال کردستان عراق رو غیر قانونی خونده، اما همزمان از پیشمرگه های کرد خواسته که به همکاریشون با ارتش عراق در مبارزه با گروه حکومت اسلامی ادامه بدن. این ادامه همکاری امکان داره؟ شما این رو چطور پیش بینی میکنید؟
بله، امکانش وجود داره. بحث آقای عبادی این هستش که درهای مذاکره باز هست، ولی ما در مورد رفراندوم و در مورد نتایج رفراندوم مذاکره نخواهیم کرد. مذاکرات ما با کردها بر اساس قانون اساسی عراق هست و اگر مشکلی وجود داره باید بر روی میز مذاکره گذاشته بشه این مشکلات و بررسی بشه. در مورد همکاری با پیشمرگه ها هم خب عراق همکاری های بسیار موفقیت آمیزی با پیشمرگه ها داشت در گذشته. در عملیات آزادسازی موصل یکی از دلایل مهمه موفقیت این عملیات در حقیقت همین همکاری بود که اجازه داد برای اولین بار نیروهای ارتش عراق به شکل مسالمت‌آمیز و با اجازه رهبران کرد از خاک کردستان عملیات خودشون رو آغاز بکنن به سمت موصل. این همکاری هم قرار بود برای عملیات آزادسازی حویجه در غرب کرکوک ادامه پیدا بکنه، ولی به دلیل مسائل رفراندوم و اختلافات دیگر این همکاری انجام نشد و نیروهای عراقی به تنهایی حویجه را آزاد کردند که امروز آزادسازی این شهر اعلام شد. ولی هیچ دلیل وجود نداره که این همکاری ادامه پیدا نکنه. اگر هر دو طرف حاضر باشن که از برخی از خواسته‌های خودشون دست بردارن و به یک نقطه میانی برسن و از اونجا مذاکرات خودشون رو ادامه بدن و همچنین همکاری‌های نظامی رو.
آقای ملک، بجز مقام های بغداد، خب این همه پرسی استقلال کردستان عراق در منطقه در میان کشورهای همسایه هم مخالفانی داشت از جمله ایران و ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز گفته که مرزهای خودش رو با عراق میبنده. شما آینده این روابط رو چگونه میبینید؟
در مورد مرزها همچنان به کار خودش ادامه میدن. دولت عراق تاکید کرده که ما خواستار تنبیه مردم عراق یا به اصطلاح خواستار تنبیه جمعی مردم کردستان نیستیم و اگر مرزها بسته بشه خب فشار خیلی زیادی به مردم عادی کردستان خواهد رسید. در حال حاضر به نظر میرسه که برای به کنترل گرفتن مرزها دولت عراق طرح‌های دیگه‌ای رو داره بررسی میکنه به همراه دولت ایران و ترکیه و اون ایجاد نقاط مرزی در خاک ایران و در خاک ترکیه هست. قبل از اینکه مسافرین و همچنین ماشین‌ها و بار برسه به مرزهای تحت کنترل نیروهای کرد، در حقیقت به به این نقاط مرزی برسه و در اونجا مسائل گمرکی و مسائل مهاجرتیش انجام بشه، مناطقی که با همکاری ایران و ترکیه در کنترل و در اختیار دولت مرکزی عراق هست. اگر این اتفاق بیفته که هنوز مشخص نیست، اون وقت بدون اینکه مرزها بسته بشه، دولت عراق میتونه کنترل مرزها رو به عهده بگیره و این خب شکست خیلی بزرگی خواهد بود برای سیاست‌های دولت اقلیم و به خصوص برای آقای بارزانی.
با شنیدن گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد با حمدی ملک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزارم.